شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
وقوع یک انفجار در ولسوالی دشت ارچی کندوز، دست داشتن شبکه حقانی در حمله مرگبار پکتیکا و احتمال استعفای وزیر دفاع امریکا.
پس از تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، این گزارش‌ها را برای شما تهیه کرده‌ایم. شناسایی طراحان حمله به یک میدان ورزشی در ولایت پکتیکا، مباحثات در مورد منازعه 10 ساله برنامه هسته‌ای ایران و انتقادات رئیس جمهور اوباما از جمهوری خواهان مبنی بر به تأخیر انداختن امور کاری در کانگرس. همچنان در بخش ورزشی، مصاحبه را با مسئولین ورزشی در مورد حمله انتحاری در یک میدان ورزشی در ولایت پکتیکا را به خاطر داشته باشید. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. این هم مشروع اخبار با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی.
انفجار بم جاسازی شده در یک موتر سایکل در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز 6 کشته و 7 مجروح به جا گذاشت. ولسوال دشت ارچی به رادیو آشنا گفت که انفجار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز رخ داد و در میان کشته شدگان 2 زن نیز شامل می باشد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید حمله مرگبار روز یکشنبه در پکتیکا توسط 2 تن از افراد وابسته به شبکه حقانی به نامهای قاری عمری و ملا رحیم الله مشهور به ملا کبیر طراحی شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افزود که طراحان حمله دیروز از باشندگان اصلی ولسوالی یحیاخیل پکتیکا محل حمله دیروز می باشند. این در حالی است که مقامات ولایت پکتیکا میگویند که شمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز به 61 تن رسیده است. از جانب دیگر، مسئولین صحی وزارت دفاع میگویند که حمله انتحاری ولسوالی یحیاخیل انگیزه سیاسی داشته و واکنشی بوده و پیروزی اخیر تیم کرکت افغانستان در برابر تیم پاکستان. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نفرمایید.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از تصویب توافقنامه های امنیتی بین افغانستان، امریکا و ناتو توسط ولسی جرگه استقبال نموده، از اعضای مشران و جرگه نیز خواست تا توافقنامه را تایید کنند.
خوشحال هستیم که روز گذشته پارلمان افغانستان موافقتنامه امنیتی را با ایالات متحده امریکا و با ناتو به تصویب رساندند که امیدوار هستیم که در مشران جرگه هم به تصویب برسه، چون برای دوام حمایت ها از نیروهای امنیتی ملی ما و همکاری های نظامی امنیتی یک مسئله اساسی بود.
آقای عبدالله اضافه کرد که قرار است به زودی همراه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست ناتو در بروکسل اشتراک کند و تصویب توافقنامه های امنیتی با ایالات متحده و ناتو به خاطر جلب کمک های بیشتر جامعه جهانی برای نیروهای امنیتی افغان در آن نشست مهم می باشد.
ناتو می گوید 2 تن از سربازان آن سازمان در اثر یک حمله در شرق کابل کشته شدند. ناتو هویت سربازان را افشا نکرد و گفت این حمله حوالی ساعت 9 امروز صبح رخ داده است. حشمت ستانگزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید یک بم تعبیه شده در یک بایسیکل یک کاروان نیروهای خارجی را در شرق کابل هدف قرار داد و افزود که یک غیر نظامی افغان نیز در آن حمله زخمی شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا از واشنگتن میشنوید. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در پی فشارهای حکومت اوباما از سمتش کنار میرود. روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب افزود که قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا استعفای چک هیگل را امروز دوشنبه اعلام کند. آقای هیگل یگانه عضو جمهوری خواهی کابینه حکومت به رهبری دموکرات هاست. مقامات امریکایی میگویند که تصمیم باراک اوباما مبنی بر برکنار نمودن چک هیگل به خاطر ایجاد سیاست متفاوت مبارزه علیه تهدید گروه دولت اسلامی صورت می‌گیرد.
آژانس اسوسییتد پرس با نقل از یک دیپلمات ارشد غربی گزارش داد که یک توافق گسترده در مورد برنامه هسته‌ای ایران باید تا اول ماه مارس سال آینده تکمیل گردد و جزئیات نهایی آن باید تا اول جولای 2015 حل و فصل شود. امروز دوشنبه ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق روی محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران در مقابل کاهش تحریم‌های غرب علیه آن کشور می باشد. کشورهای غربی که در رأس آن ایالات متحده قرار دارد ادعا دارند که ایران در پی دست یافتن به سلاح هسته‌ای است. تهران با رد این ادعا میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران را در بخش گزارش‌ها به خاطر داشته باشید.
یک محکمه ویژه در بنگلادش روز دوشنبه یک همکار اردوی پاکستان را به خاطر نقش وی در کشتارهای جمعی در جریان جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 به اعدام محکوم کرد. مبارک حسین، قماندان پیشین یک گروه همکار اردوی پاکستان در بنگلادش، پس از محکوم شدن به کشتن 33 غیر نظامی در منطقه شرقی برهمنبریا در آن کشور به اعدام محکوم گردید. او در یک حکم جداگانه محکمه به خاطر ربودن و کشتن یک مرد در جریان جنگ استقلال بنگلادش به حبس ابد محکوم شد. مبارک حسین در سال 1971 یک عضو جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامگرای بنگلادش بود و به طور علنی علیه ایجاد بنگلادش که در آن زمان بخشی از خاک پاکستان بود مبارزه می کرد.
نیروهای عراق با حمایت شبه نظامیان شیعه و نیروهای امنیتی کرد دو شهرک یک ولایت شرقی عراق را از تصرف جنگجویان گروه دولت اسلامی خارج ساختند. مقامات پلیس در ولایت دیالا با تعدید این خبر گفتند که سربازان عراقی پس از درگیری‌های شدید با جنگجویان گروه دولت اسلامی یک شنبه شب وارد شهرک‌های سعدیه و جلاله شدند. این تازه‌ترین پیروزی نیروهای امنیتی عراق به خاطر بازپسگیری مناطق تحت کنترل تندروان گروه دولت اسلامی در آن کشور می باشد. مقامات امنیتی عراق افزودند که جنگ در بخش‌های بیرونی شهرک‌های مذکور هنوز هم ادامه دارد. شماری از کسانی که خانه‌هایشان را ترک کرده بودند اکنون در حال بازگشت به آن شهرک‌ها می‌باشند. بیشتر عرب‌ها و کردها در ولایت دیالا سکونت دارند.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه مشروع خبرها را با خبری از روسیه از سر می‌گیریم. وزیر مالیه روسیه می‌گوید که وضع تحریم‌های غرب و کاهش قیمت نفت سبب شده تا روسیه بیش از 100 میلیارد دلار را از دست دهد. آنتون سیلوانوف روز دوشنبه در یک نشست اقتصادی در مسکو گفت که روسیه ممکن سالانه تا 40 میلیارد دلار زیان را به خاطر تحریم‌های اقتصادی غرب علیه آن کشور متحمل گردد. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی به خاطر نقش روسیه در درگیری‌های شرق اوکراین یک سلسله تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو وضع کرده است. روسیه هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد می‌کند. وزیر مالیه روسیه افزود که کاهش 30% قیمت نفت سبب شده تا مسکو سالانه تا 100 میلیارد دلار خساره اقتصادی ببیند. خبرگزاری ریا نوستی میگوید که ارزش روبل روسی در مقابل دلار آمریکایی طی 3 ماه گذشته در اثر پایین آمدن قیمت نفت 23% کاهش یافته است.
یک قماندان ارشد اردوی آمریکا در اروپا میگوید که ایالات متحده حضور نظامی خود در 3 کشور بالکان و پولند را طی سال آینده و فراتر از آن به خاطر جلوگیری از تجاوز روسیه حفظ خواهد کرد. جنرال بن هاج، قماندان اردوی آمریکا در اروپا، روز دوشنبه در یک مصاحبه به خبرگزاری بالکان گفت که روسیه تلاش دارد همسایگان خود را با انجام تمرینات نظامی در سرحدها و حریم هوایی آنان بترساند. ایالات متحده به تعقیب مداخله روسیه در اوکراین صدها سرباز آمریکایی را در استونیا، لاتویا، لاتوانیا و پولند، کشورهای عضو ناتو، مستقر ساخته است.
و مقامات وزارت صحت ایتالیا میگویند که نتیجه آزمایش ویروس ایبولا نزد یک دکتر ایتالیایی در سیلیون مثبت بوده و دکتر مذکور برای تداوی بر روم انتقال داده می شود. وزارت صحت ایتالیا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت که دکتر مذکور کارمند مؤسسه غیر دولتی امرجنسی است. این نخستین مورد تایید شده ایبولا نزد یک شهروند ایتالیا می باشد. پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که از جمله بیش از 15,000 نفر مبتلا به ویروس ایبولا بیش از 5,450 تن جانهایشان را از دست دادند. واقعات ایبولا با مزرعه واقعات ابتلا به ایبولا در 8 کشور جهان دیده شده که بیشترین آن در گینی، لایبریا و سریلیون در غرب افریقا می باشد. و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت که در آن مصاحبه با یک تن از مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان می باشد.
آقای رامین سالک، مسئول مطبوعاتی ریاست المپیک، شما می دانین که دیروز حمله انتحاری در جریان مسابقات والیبال در ولایت پکتیکا جان 50 تن گرفت و تعداد زیاد زخمی به جا گذاشت. نظر و عکس‌العمل شما در این قسمت چی هست؟
ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان به شدیدترین الفاظ چنین حمله انتحاری را بر جان ورزشکاران در ولایت پکتیکا تقدیم میکنه و دولت افغانستان خواهان پیگیری شدید موضوع است، چون در اواخر ورزشکار افغانستان افزون بر اینکه چندین دوز در شهر کابل به قتل رسید و این حمله خیلی نگران ساخته کمیته ملی المپیک و کمیته ملی المپیک افغانستان از دولت خواهان عزیز که افزون بر پیگیری قاتلین ورزشکاران افغانستان خواهان پیگیری جدی موضوع است تا عاملان زیر دستگیر و پنجه پایین بسپارند. و همچنان کمیته ملی المپیک افغانستان از دولت میخواهد تا امنیت مکانهای ورزشی را قبلا هم خیلی همکاری داشته ولی پیش از پیش تامین کنه تا دشمنان مردم افغانستان نتوانه که از این قهرمانان کسایی که پیام آور سال بر افغانستان هستند از یا سوء استفاده کنه یا را به قتل برسانه.
اگر باشنده ها در قسمت شناسایی اشخاص معلومات داشته باشند، شما چی فکر میکنه همکاری از اونا را؟
بدون شک یکی از راهکارهای خیلی مهم است و خود دولت افغانستان که این رقم رابطه ایجاد کنه با مردم و مردم هم یکی از وظایف همی است که در صورتی که مشکوک میشه و بسیاری مسائل دولت افغانستان کمک کنه تا بتونه از شر چنین افراد و دشمنان مردم افغانستان نجات پیدا کنه.
و خود ریاست المپیک چی فکر میکنن که برای محافظت ورزشکارای خود چی چیزهایی را تا جایی که در حیطه صلاحیت و تواناییش هست اتخاذ بکنن؟
کمیته ملی المپیک افغانستان یکی از وظایفش این است که پلانهایی را میسازد و ایره با دولت و خصوصا وزارت داخله و وزارت بخشای کشفی در جریان بگذارد تا بتوان از مکانهای ورزشی که بخصوص مسابقات خیلی بزرگ برگزار میشه تامین امنیت کنند. بدون شک تا حال همکاری های خوب داشته بخش امنیتی ما، کمیته ملی المپیک افغانستان پلان ترتیب داده تا وزارت داخله شریک ساخته تا که بتوانیم سال آینده یا در مسابقات پیش رو در هر جایی که مسابقات می باشه پیش از پیش امنیتش باید گرفته شود و یعنی به صورت درست بررسی شود. و قبلا هم چون با والی ها مربوط والی ها میشه در مسابقات برگزار میشه، ولی باز هم هرچی بیشتر از دولت هم میخواهیم که در این اثر توجه بیشتر و بیشتر کنه و کمیته ملی المپیک افغانستان حتما خود مسئول میدن در این ارتباط و برنامه ترتیب داده حتما به این موضوع کار میکنه وزارت داخله.
یعنی قبلا با والی تماس گرفته نشده بود به خاطر از این مسابقه؟
خب یک موضوع هست که مسابقات قبلا که صورت گرفته هیچگاه چون وسط مسابقات ورزشی چون بخش سیاسی نیست هیچگاه فکر نمیکرده که چون حمله انتحاری شود، اما چون شدیدن قابل تعدید نبوده قبلا، ولی حالا همگی فهمیدن که میدان ورزشی حتی دشمنان افغانستان میدان ورزشی هم یعنی خالی از انتحاری نمیگذارن. به این خاطر تلاش میکنه کمیته ملی المپیک افغانستان تا طرح را به وزارت داخله پیشنهاد کنه تا ما بتونیم مسابقاتی که برگزار میشه باید پیش از پیش برنامه خود را به ولایت که دفعه ولایت زاولی تسلیم کنن و بخش نهادهای امنیتی قماندانی همه ولایت تا بتونن امنیت از مکانهای ورزشی بگیرن تا بتونن ورزشکار به صورت درست واقعیش ورزش خود ادامه بدن.
با تشکر از شما، از آقای سیدعلی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان میپرسم که آیا ورزش و سیاست با هم ارتباط دارن؟ بسیار فشرده اگر نظرتان بگید.
ورزش جای سیاست نیست و کاملا دور است و پیام ما برای همگی ای است که از مکانهای ورزشی جایی است که برای صلح استفاده میشه. امیدوار هستیم که از این مکانها حتی دولت مردان ما برای سیاست خود استفاده نکنن و همچنان دشمنان ما برای حملات تروریستی خود از این مکان‌ها استفاده نکنن.
شنوندگان عزیز، این در حال است که طی هفته جاری یک بنگ در محل پارکینگ موترها حین مسابقات بزکشی در ولایت بغلان صورت گرفت، اما تلفات در قبال نداشت.
آیا می فهمین خانم هایی که بر بار اول مادر می شوند به چی راهنمایی های ضرورت دارند؟
هغه مرمنه چه دلومری زل پارمورکیگی کمالا خوانو تا ضرورت لری.
پاسخ این سوال را سه شنبه 8 شب در برنامه نجیبه نوشابه از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
در ده پختن زواب در سه شنبه شپا پا اتو بجو در امریکا غک آشنا رادیو در نجیبه نوشابه پا خبرونه که لر دکتر مروارید نواری.
شماره های تماس برنامه
0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
شنوندگان عزیز، بعد از تقدیم گزارش ها شما را به برنامه گفت و شنود یا خبر اتری به میزبانی قدیر مشرف و نوشابه آشنا فرا می خوانیم. و ای هم گزارش اول این بخش. ریاست امنیت ملی می گوید که حمله بر یک میدان ورزشی در ولایت پکتیکا را عناصر شبکه حقانی طراحی کرده است. همچنان امروز رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله برای بررسی این رویداد به پکتیکا سفر نموده است و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز این حمله را تقبیح کرده است. فوزیه احسان گزارش می دهد.
ریاست عمومی امنیت ملی می گوید حمله انتحاری دیروز یک شنبه توسط عناصر شبکه حقانی انجام شده است. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است این حمله توسط دو تن از افراد وابسته به شبکه حقانی به نامهای قاری عمری و ملا رحیم الله مشهور به ملا کبیر طراحی شده است. از سوی دیگر مسئولین صحی وزارت دفاع می گویند حمله انتحاری ولسوالی یحیی خیل انگیزه سیاسی داشته و واکنش بوده با پیروزی تیم کرکت افغانستان. جنرال سیاوش قماندان صحی صدر درستیز وزارت دفاع که امروز در مورد وضعیت صحی مجروحین حمله پکتیکا معلومات میداد در این مورد گفت:
ما که دیگه پای سیاسیش برای ما چندان ارتباط نمیگیره که کرده و چه کرده، عمیقا میفهمیم دشمن مردم افغانستان ایره پلان کرده و مسئله کاملا سیاسی بوده. اگر یک کمی عمیق‌تر فکر کنیم جواب بردن کرکت ماست، من دیگه نام نمیگیرم، زیاد گپ نمیزنم.
آقای سیاوش گفت در میان 54 زخمی که در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داوود بستری اند وضعیت 12 تنشان شدیداً وخیم است. او همچنان گفت در میان این زخمی ها 17 طفل بین سنین 8 الا 14 سال شاملند. قماندان صحی وزارت دفاع همچنان گفت شب گذشته صدها تن از باشندگان کابل به خاطر خون دادن به زخمی های این رویداد به شفاخانه آمده بودند.
مجموعا 33 عملیات صورت گرفته دیشب. مجموعا یعنی اینا کسایی است که عملیات های جراحی کلان پیشان اجرا شده. تقریبا 8000 سیسی خون مصرف شده. 12 نفر وخیم وخامت جدی را دارند.
مقامات محلی در ولایت پکتیکا به خبر نگار صدای امریکا گفتند شمار کشته شده های این حمله انتحاری به 61 تن رسیده است. عطاالله فضلی معاون والی پکتیکا همچنان گفته است تعداد زخمی های این رویداد به 71 تن رسیده است. همچنان امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به منظور دیدار و غمشریکی با خانواده های قربانیان و بازمانده های حمله انتحاری پکتیکا به آن ولایت سفر کرد. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به صدای امریکا گفت در جریان این دیدار بزرگان ولسوالی یحیی خیل خواهان تجهیز و افزایش پلیس محلی در این ولایت شدند.
جلالت مآب دکتر صاحب عبدالله عبدالله با آنان وعده سپرد که برای افزایش پلیس محلی در این ولسوالی توجهی ویژه می کند و تمام تقاضاهای مردم و ولسوالی یحیی خیل را برای جمهور افغانستان می رساند.
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شب گذشته به عیادت زخمی ها رفته و به مسئولین شفاخانه دستور داده که از هیچ نوع تلاش برای بهبود زخمی ها دریغ نکنند. وزارت داخله میگوید در میان کشته شده های این حمله انتحاری 10 تن از منصوبین پلیس محلی نیز شاملند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله این حمله را بسیار پیچیده میداند و میگوید
متاسفانه جنگ بسیار پیچیده و مغلق استخباراتی است. ما با تروریسم بین المللی روبرو هستیم، با تروریسم روبرو هستیم که متاسفانه کارخانه های انتحاری هنوز هم در منطقه وجود داره. و
سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه این حمله را وحشیانه خوانده و با فامیل های قربانیان این رویداد اظهار غم شریکی کرده است. یوناما یا نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده است. یوناما با نشر اعلامیه گفته است حملات انتحاری بهاری در محلات تجمع مردم ملکی نقض شدید قوانین بشری بین المللی به شمار می رود و از قضایای جرایم جنگی شمرده می شود. یوناما گفته است این مسئولیت تمام طرفهای درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت است که از آسیب رساندن به افراد ملکی جلوگیری کنند. این در حالی است که امروز صبح نیز کابل شاهد یک انفجار بود. این انفجار در ساحه گمرک در حوزه نهم شهر کابل در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی رخ داده است. وزارت داخله جراحت برداشتن یک فرد ملکی در این انفجار را تایید می کند. وزارت داخله می گوید هدف این حمله کاروان نیروهای خارجی بوده و اما از تلفات نیروهای خارجی در این حمله گزارش ارائه نشده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و وزرای خارجه هفت کشور در ویانا قبل از ضرب الاجل نیمه شب میکوشند منازعه 10 ساله برنامه هسته ای ایران حل شده و تعذیرات فلج کننده اقتصادی رفع گردد. این مطلب را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
وانگ یی وزیر خارجه چین که آخرین وزیر است که با ویانا مواصلت میکند گفته است او با خود برخی طرح‌ها را برای حل اختلافات جدی آورده است، اما او میگوید که برای این کار به تمدید میاد ضرورت است. مقامات گزارش میدهند که روی موضوعات دشوار اختلافات قابل ملاحظه وجود دارد که برخی از آن خیلی تکنیکی میباشد. این مطلب را فیلیپ هامون سکرتر خارجه بریتانیا شب یکشنبه بیان داشته افزود:
We're all focused on trying to get to a deal, but I wouldn't want to.
ما همه سعی می‌ورزیم تا به یک توافق دست بیابیم، اما نمی‌خواهیم امیدهای واهی بدهیم، زیرا ما هنوز از همدیگر فاصله زیادی داریم و موضوعات پیچیده موجود است که روی آن باید توافق صورت گیرد. یکی از نکات جنجال برانگیز گفته می‌شود این است که ایران تا کدام اندازه ظرفیت غنی‌سازی یورانیوم را کسب کند، چون این پروسه منجر به ساختن اسلحه اتمی شده می‌تواند. همچنان هنوز نیز در مورد سرعت و اندازه رفع تعذیرات و نحوه تفتیش برای پذیرفتن از جانب ایران برای افشای تفصیل کارکردها و برنامه اسلحه هسته‌ای سری این کشور توافق نشده است. ایران میگوید که برای ساختن سلاح اتمی کدام علاقه ندارد و تنها از برنامه غنی‌سازی‌اش با مقصد حصول انرژی و ادویه استفاده میکند. مذاکره کنندگان از ایالات متحده، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین اظهار میکنند که ایران برای مقاصدی که ذکر می کند با برنامه مختصرتری ضرورت دارد، در حالی که ایران آن را هنوز توسعه می بخشد. مذاکره کنندگان می خواهند ایران از 6 ماه تا 1 سال از ساختن بم اتمی فاصله داشته باشد و مفتشین بتوانند آن را نظارت کنند. تریتا پارسی، یک فعال و نویسنده امریکایی ایران الاصل، می گوید هر دو جناح از توقع خیش بیشتر باید از خود گذاری کنند.
If this deal is going to work, if this deal is going to be durable, both sides.
برای اینکه این معامله کارگر واقع شود و برای مدت مدید دوامدار باشد، باید هر دو جناح از خودگذری کنند، گرچه دردآور باشد. متخصصین میگویند با وجود تمدید میعاد هنوز جناح‌ها حاضر نخواهند شد چنین امتیازی بدهند. حتی بر سر تمدید میعاد نیز تفاوت‌ها موجود است. ایران 1 سال تقاضا دارد، در حالی که جناح مقابل از چند ماه محدود حرف میزند. از جانب دیگر رئیس جمهور باراک اوباما تمدید میعاد را مرتبط با آنچه میداند که از ویانا به دست بیاید. او میگوید میدانید به فکر من آنچه را ما انجام میدهیم مربوط و منوط به آنچه است که تا آخر هفته چیز بروز میکند. اوباما پرسیده شد که آیا موافقتنامه حاصله از جانب کانگرس حمایت خواهد شد. گفت
I'm confident that if we reach a deal that is verifiable and assures that Iran.
من مطمئنم هرگاه موافقتنامه حاصل شود که نظارت پذیر باشد و توانایی ایران را محدود سازد، نه تنها کوشش خواهم کرد که کانگرس از آن حمایت کند، بلکه به مردم آمریکا نیز خواهم گفت که این یک کار مطلوب است. همچنان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که نرسیدن به یک توافقنامه بهتر از رسیدن به یک توافقنامه اشتباه‌آمیز خواهد بود.
A bad deal would enable Iran to remain with
قادر خواهد ساخت که هزاران سنتریفیوژ خیش را داشته باشد که از آن می تواند در غنی سازی یورانیوم کار بگیرد و قادر به ساخت بمب اتمی گردد. ایران می تواند در یک وقت کم به آن نائل گردد. تحلیلگران می گویند که مذاکره کنندگان بین المللی که در آن دوستان ایران، چین و روسیه نیز شاملند، با مخالفتشان در برابر بمب اتمی ایران استادند. از این سبب ایران اکنون درک می کند که برنامه هسته‌ای آن نه تنها صبغه مفکوره‌ای دارد، بلکه دارای ابعاد بین المللی نیز می باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور اوباما جمهوری خواهان را در تأخیر انداختن پیشرفت‌های کاری در کانگرس مورد انتقاد قرار داده است. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از رویا زمانی می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان را به خاطر تأخیر انداختن تصویب قانون مورد انتقاد شدید قرار داده و بیان داشته است که همه چیز به خاطر یک اختلاف در گروگان قرار گرفته است. رئیس جمهور اوباما در مورد آزمون‌ها و چالش‌هایی که از سوی اعضای جمهوری خواهانی که از سال 2010 به این سو در اکثریت قرار دارند صحبت کرده گفت:
What the American people expect is that if we disagree on one thing, then we disagree on that thing.
او میگوید آنچه ما امریکایی ها توقع داریم این است که اگر ما پیرامون یک چیز اختلاف داشته باشیم، ما به اختلاف خود ادامه می دهیم و روی سایر موضوعات یک جا کار می کنیم. یک عادتی که ما در کانگرس از 4 سال به این سو شاهد آن هستیم و زمانی که جمهوری خواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان از خود دارند، همه چیز در گروگان یک اختلاف قرار گرفته است. فرمان اجرایی باراک اوباما در مورد مهاجرین بدون اسناد در ایالات متحده آمریکا تهدید اخراج میلیون ها تن را که غیر قانونی زندگی دارند دور کرده است. اما قانونگذاران جمهوری خواه تعهد کردند که در مقابل فرمان اجرایی باراک اوباما مبنی بر قانون مهاجرت دست به اقدام خواهند شد. قانونگذاران جمهوری خواه حتی قبل از اینکه رئیس جمهور اوباما این فرمان را اعلام کنند خشمگین بودند. این قانون باعث جلوگیری از اخراج میلیون ها مهاجر غیر قانونی با والدین اطفال شهروند آمریکایی می شود. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا بعد از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای در ماه جنوری رهبر قدرتمند خواهد شد. او رئیس جمهور را به بی‌توجهی به نتایج این انتخابات متهم می کند.
If President Obama acts in defiance of the people and imposes his will on the country.
او میگوید اگر رئیس جمهور اوباما با مردم مخالفت میکند و خواست خود را بر مردم کشور تحمیل میکند، کنگره این کشور دست به اقدام خواهد شد. ما گزینه‌های مختلف را در نظر داریم، اما اشتباه نمیکنیم. هنگامی که نمایندگان تازه انتخاب شده مردم کار را آغاز کنند، آنان دست به اقدام خواهند شد. فرمان اجرایی رئیس جمهور به باور شماره از جمهوری خواهان آمادگی برای عفو غیر قانونی محسوب شده و آن را سوی استفاده از اختیارات رئیس جمهور عنوان کردند.
Now I understand he can prioritize prosecution and deportation.
جان کانن از حزب جمهوری خواه می گوید حالا درک کردیم که آقای اوباما اخراج و پیگرد قانونی مهاجرین را اولویت بندی کرده می تواند و کرده است. اما رئیس جمهور این صلاحیت را از کجا به دست خواهد آورد که برای میلیون ها تن مجوز کار را توزیع کند؟ تعدادی از رهبران حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا فرمان رئیس جمهور را اقدام شجاعانه خوانده که به ارزش‌های خانوادگی ارج گذاشته می‌شود و از آن استقبال کردند. دک دوربن سناتور دموکرات می‌گوید مردمی که توسط فرمان رئیس جمهور کمک می‌شوند جنایتکاران نیستند، بلکه آنان والدین و اعضای خانواده‌های زحمتکش هستند. آقای دوربن اتهامات را رد می‌کند که گویا فرمان رئیس جمهور عفو عمومی است.
Leaving the current system in place is amnesty.
او میگوید هیچ کاری نکردن و سیستم فعلی را پذیرفتن عفو است. این همان چیزی است که رئیس جمهور آن را مسئولیت پذیری میخواند. مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در مرزهای ایالات متحده و اخراج مهاجرین غیرقانونی که مرتکب جرم شدند شامل فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. باراک اوباما گفت که باقی مانده مهاجرین غیرقانونی در آمریکا بستگی به بررسی سوابق امنیتی و جرمیشان دارد. این در حالی است که قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که آنان در حال بررسی چگونگی اقدام علیه فرمان رئیس جمهور می باشند. کانگرس ایالات متحده آمریکا باید لایحه مالی که بودجه حکومتی را تمویل می کند تا 11 دسامبر سال جاری تصویب کند و گفته می شود که تصویب این لایحه می تواند علیه فرمان رئیس جمهور استفاده شود. اما قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که آنها نمی خواهند که دفاتر دولتی دوباره مسدود شود. مسدودی شمار از دفاتر دولتی در ماه اکتبر سال 2013 برای 16 روز متواتر دوام کرد.
خلاصه خبرها. انفجار بم جاسازی شده در یک موترسایکل در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 6 کشته و 7 مجروح به جا گذاشت. ولسوال دشت ارچی به رادیو آشنا گفت که انفجار حوالی ساعت 3 پس از ظهر امروز رخ داد و در میان کشته شدگان 2 زن نیز شامل است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که حمله مرگبار روز یک شنبه در پکتیکا توسط 2 تن از افراد وابسته به شبکه حقانی با نامهای قاری عمری و ملا رحیم الله مشهور به ملا کبیر طراحی شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افزود که طراحان حمله دیروز از باشندگان اصلی ولسوالی یحیی خیل پکتیکا محل حمله دیروز میباشند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از تصویب توافقنامه‌های امنیتی بین افغانستان